در دریای عمانند.
از 100 تا بیشتره. تو اسکله اصلا جون نیست از چینی و چینیا. تو آبای خودمون کلا تو آبای خودمون دارن اینا سیر میکنن.
برخی میگویند خلیج فارس و دریای عمان در آبهای ایران به چینی ها اجاره داده شده. عده دیگر سعی در لاپوشانی دارند و تعدادی هم ابهام در سهامداران ایرانی و خارجی بودن کشتی ها را مطرح می کنند. در کنار اظهارات زد و نقیض، اما واقعیت رزق و روزی بومی های ساحل نشین جنوب است که به شدت تهدید شده.
با کانتینر دارن ماهی میبرن. سابیان پرته ایرانه. کلنشون ولی چینیه.
اظهارات غیر شفاف بر سر درصد سهم ایرانی یا چینی و هندی بودن کشتی ها زیاد است. در این میان اما روزنامه سراسری مقاله مفصلی را به نقل قول از مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان اختصاص داده. مدیرکل شیلات این استان به روزنامه گفته با رعایت زمان و مکان مجوزهای 1 تا 2 ماهه برای کشتی های چینی صادر می شود و جای هیچ نگرانی برای صیادان محلی نیست. میر مراد زهی تاکید کرده کشتی های ترال چینی به صید ماهیان غیر معقول می پردازند و این کار برای ایران ارزاوری دارد. معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات سیستان و بلوچستان هم در همین روزنامه حضور کشتی‌های ترال چینی را تایید و تعداد آنها را 18 فروند عنوان کرده. با این حال آقای میر مراد زهی مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان در گفتگو با ما همه را رد می‌کند.
چیزی که اینو تو منطقه ما هست نیست، اینو تو بندر عباس و مناطق هستن. این مناطق ما فقط تحقیقاتی داریم.
با اینکه شیلاتی ها همواره حضور کشتی های چینی را تکذیب می کنند، عضو شورای عالی استان های کشور گفته چینی ها با صید ناروا با کشتی های بزرگ و صنعتیشان دریا را جارو می کنند و نسل آبزیان را از بین می برند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم گفته رسیدگی به موضوع صیادی توسط کشتی های چینی در آبهای سرزمینی استان هرمزگان از مهمترین مصادیق احقاق حقوق عام است. در این میان نماینده هرمزگان در مجلس میگوید انکار حضور کشتی های چینی در منطقه با نقاب و پرچم ایرانی پذیرفتنی نیست. اظهار نظر تازه آقای مرادی نحوه صید همه نوع آبزیان و همچنین تخلف این کشتی ها در خارج از محدودیه تعیین شده است.
معلومه که مدیر کل شیلات بازیت میخواد منکر بشه، همونطور که شیلات ایران داره منکر میشه. من خودم بازیت برداشتم و اعتقادم اینه که وقتی شما یه مجوز میدید میگه در این محدوده جغرافیایی صید رو انجام بده، اگر در اون محدوده انجام نشود اومد تو یک محدوده که محل صید صیادان سنتیه، ما این اتفاق داره میفته، یعنی اینو نمیتونن اینا منکر بشن. ولی من میگم وضعیت این مجوزایی که دارن میدن به نظر من خیلی بی‌ردی هست. یا اینکه شما میگه تو عمق 200 متری داریم مجوز میدیم، مشکل نداره، خوب عمق 200 متری خوبه، ولی اگر اومدن این ور سد کردن چه اهرم قانونی هست که باشون برخورد بکنه؟ چند تا برخورد کردی؟
شما میگید مثلا برخورد نمیشه با این موضوع.
برخورد نمیشه، نه خوب ندارن، اصلا نیروی یگان حفاظت ندارن. خود شیلات ایران بارام خودش گفت
کشتی های چینی فقط رزق و روزی صیادان ایرانی را تور نمی کنند، بلکه تهدیدی برای کل آبزیان محسوب می شوند. معاون صید و صیادی سازمان شیلات کشور با هدف رفع نگرانی صیادان بومی و ابهامات مطرح شده می گوید به تازگی سیستم های رهگیریشان تکمیل تر شده تا به شدت با متخلفان برخورد کنند. آقای کاکولکی،
پس الان تخلفی اگر از کشتی های بزرگ صیادی باشه، اونا که مشترک بین ایران و چین هستن، اونا چی؟ اونا هم
بین ایران و
ایران چی که الان یه درصدش ایرانی و یه درصدش چینی، حالا بحث چینی
بودن. ما چینی نداریم آقای.
خب اینایی که مطرح میشه.
توضیح دادم. خود آقای نماینده محترم هم اینو میدونه. همه نماینده ها اینو میدونن.
خب اونا این تخلف اگر در اونها باشه، اونا الان دارید اونم
رصد میکنید. فرقی نمیکنه برامون. ما ببینید ما چیزی شناور غیر ایرانی که نداریم. همه شناورای ما یا شناور مالک 100% ایرانی است یا شناور کرایه یک ایرانی است. یعنی رفته از خارج از کشور، ممکن از اندونزی رفته آورده باشه، چین نیست، ممکن از جایی دیگه رفته آورده باشه. شناور چه کرایه باشد چه تملک کامل ایرانی باشد برای ما فرقی نمی کنه. پرچم ایران داره، تخلفش باید تعلیق بشه، غیر تخلفش هم همینجور.
کام فانوس بگیران شیرین است. عذاب گلالود حضور واقعی و غیر واقعی کشتی های قول پیکر صیادی در آبهای ایران، برخورد آشکار با متخلفان و اطلاع رسانی عمومی نگاه مشکوک را بر می دارد و معیشت وابستگان به دریا را پا بر جا می سازد. غیر از این در آینده نزدیک باید شاهد افزایش کولبری، چتربازی یا مشارکت در قاچاق باشیم و هزینه چند برابر بر کمر خمیده اقتصاد کشور.
شماره پیامکمون 3600. اگر از صیادان محترم هستید، در این باره نظری دارید، حتما به سامانه پیامکی برنامه پیام بفرستید. گفتن که ماهیای جنوب تو بازار کمیاب شدن و شنیدن که اینها هم با توجه به قیمت ارز دارن صادر میشن. متشکرم که همراهمون بودید. روز پربرکتی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون هموطنان عزیز.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر. بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. 8:37 دقیقه صبح هست. صبح همه شما بخیر باشه. مردمان عزیز ایران اسلامی، همچنان با افتخار در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. انشاءالله تا ساعت 12 با نوبت صبحگاهی برنامه های رادیو معارف در کنار شما هستیم. دوستان خوبم، تا لحظات دیگه برنامه سرزمین وحی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. پس از اون برای ساعت 9 صبح با برنامه صبح روشن به مدت 60 دقیقه و به صورت زنده در کنار شما خواهیم بود. اخبار معارفی رو برای ساعت 10 تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون با برنامه پرسمان انقلاب در کنار شما هستیم. حجت الاسلام دکتر لکزایی به پرسش هایی که در رابطه با انقلاب اسلامی دارید شما شنوندگان گرامی پاسخ خواهند داد. خواجه نصیرالدین طوسی محور و موضوع برنامه نگارستان هست با کارشناسی حجت الاسلام عزیزی که این برنامه رو برای ساعت 11 تقدیم حضورتون میکنیم. 11:10 با پیک هدایت در کنار شما هستیم. حجت الاسلام نجفی نژاد به بررسی نامه های معصومان علیهم صلوات الله در این برنامه میپردازد. و آخرین برنامه که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون خواهیم کرد، برنامه زمزمه های معرفت هست. ارتباط بین اخلاق و سیاست، محور بیانات ارزشمند آیت الله مصباح یزدی هست در این برنامه. اما ما از طریق پلهای ارتباطی رادیو معارف در کنار شما هستیم. 30553 تکرار میکنم، 30553 سامانه پیام کوتاه ما، 329 10 551 و 329 10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. همینطور از طریق نشانی سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir و از طریق نشانی رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی با آدرس @radiomaarif در کنار شما هستیم. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما گرامیان. در ماه ذی‌الحجه هستیم، ایام حج رو پشت سر می‌گذاریم و در ایام حج هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه سرزمین وحی باشید.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
حج يك واجب استثنائي است، يك مراسم عجيب و پر رمز و راز است.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، همراهان برنامه سرزمین وحی. ساعت 8:41 است و تا ساعت 9 ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قسمت های کوتاه این برنامه‌ای که حالا وقتش هم خیلی کوتاه هست، اختصاص داره به صحبت‌های جناب استاد موسوی درباره کارکردهای تربیتی حج و همینطور ان شاء الله اگر باز توفیق بشه ما بتونیم با سرزمین مکه معظمه ارتباط داشته باشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد موسوی سلام میگم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون در سراسر کشور اسلامی، دوستانم در اتاق فرمان و همه زائران بیت الله الحرام عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش شهادت امام باقر علیه السلام را به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم.
ممنون. حج پر از رمز و رازهای معنوی و عارفانه است که میتوان حقیقت‌های ارزشمندی رو از درونش کشف کرد. حج بهترین توشه مسافران و سرزمین پر جاذبه تکامل. حج کهربای عشق که دلهای شیدا رو جذب زیارت خانه خدا میکنه. انشالله که این زیارت معنوی نصیب همتون بشه. جناب استاد موسوی فرمودید که در خصوص کارکردهای تربیتی همه عبادات چنین نقش رو دارن، اما حج در این زمینه یک نقش مضاعفی داره و برداشت‌های زیادی میشه ازش کرد و در مسیر تکامل انسان تأثیرات بسزایی داره. بله. از این مبحثتون ما میخواییم در این فرصت هم بیشتر استفاده کنیم. بفرمایید.
بله، مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که اگر شنوندگان عزیز و ارجمند ما در خاطر مبارکشون باشه، در چند برنامه قبل عرض کردیم که قرآن مجید در واقع کلام خداست و خداوند برای تربیت ما انسان‌ها از روش‌ها و عناصر مختلفی استفاده کرده که حالا چند تاش رو عرض کردیم و دیگه تکرار نمی‌خوایم بکنیم. آخریش این بود که خداوند در واقع میاد و ما رو به در خود اون صحنه حاضر می‌کنه تا از نزدیک اون قصه رو ببینیم.
بله.
یکی دیگه از شیوه‌های تربیتی و کارکرد حج این هست که و عمل کرده حج این است که در واقع خداوند در قرآن الگو و اسوه ارائه داده. بله. که حضرت ابراهیم علیه السلام باشه و خانوادش. در دو جای قرآن این مطلب هستش که ما از همینجا میخوایم پیوند بزنیم به مسئله حج.
بله.
در سوره مبارکی ممتحنه آیه 4 ما اینطور داریم: قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و من کان معه. میگه خداوند میفرماید که در خود وجود مبارک حضرت ابراهیم و کسانی که با او بودند، که خانوادش هم یکی از کسانی هستند که با ایشون هستند.
بله.
یک الگوی خوبی برای شماست برای عمل کرد. شما میتونید اون به عنوان الگو انتخاب کنید. در آیه بعد، نه آیه بعد، باز تأکید میکنه لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. در حضرت ابراهیم و خانوادش و کسانی که همراهشون بودند یک الگو و در واقع نماد خوبیست، حسنه خوبیست برای کسانی که آرزوی در واقع خداوند و روز قیامت رو دارن. ببینید آقای مسلم نجات، خداوند فقط بسنده نکرده است به معرفی این الگو. برای اینکه در واقع این الگو مورد تبعیت قرار بگیره، خداوند فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم و خانوادش رو، یا بگیم برشهایی از اون رو، جز مناسک حج قرار داده که زائرین هر ساله میرن و اونجا انجام میدن. البته در عمره بخشیش در حج همش هستش.
خیلی متشکرم. میخوایم بحث رو ادامه بدیم تا انشاءالله همکارمون تلاش بکنن ارتباطمون با مکه معظمه برقرار بشه. خب الگو و اسره بودن بسیار خوبه که معرفی شده. خب حضرت ابراهیم علیه و علی نبی و علیه السلام قطعا الگو هستن. پیامبر گرامی اسلام در حقیقت خاتم پیامبران هست و هرچه ما داریم از این به بعد، درست اون پیامبران جای خودش و در دین اسلام برای همه اونها احترام و جایگاه قائلن، اما آیین و دستورات دینی پیامبر خاتم الان ملاک هست برای همه ما که مسلمان ها هم به همین روش و منبر در اون سرزمین پاک حضور پیدا میکنن تا مناسکشون رو به جا بیارن. ما میخواهیم در بیان الگو و نمونه برای همه ما که بتونیم انشاءالله در این مسیر درست قدم برداریم از شریعت مقدس اسلام بگیم از زبان مبارک حضرت عالی بشنویم. بفرمایید.
البته اجازه میخوام این اصلاحی در بیان حضرت عالی داشته باشم. ما در مورد درود و صلوات فرستادن بر انبیا اینو داریم که غیر از حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام که اسم مبارکش اومد، همین به کلمه علیه السلام اکتفا کنید. اما اگر نامی غیر از ایشون، مثلا موسی، عیسی، کسانی دیگه، حضرات ائمه معصومین دیگه اومد، داشته باشید که علی نبینا و آله و علیه السلام، یعنی بر نبی خودمون و بر خاندانش و بر ایشون صلوات بفرستید. ولی در مورد حضرت ابراهیم که جد اعلای پیامبر هست، این احترام هست که دیگه ما همین به علیه السلام کفایت میکنیم. اون نیستش. ببینید هست جناب موسی نجات و شنوندگان عزیز و ارجمند، یکی از اعمال حج که خداوند امر کرده ما خودمون انجام بدیم، یک فرازی از زندگی، یک برشیش از زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام، و اون رمی جمرات هست.
بله.
حاجی که وارد مکه میشه 3 روز به در واقع رمی جمرات میره. روز اول که روز 10 ذوالحجه، روز عید قدیر باشه، 11 و 12. روز اول خب حالا جمره عقبه، برای روزهای دیگه هر 3 سنگ رو رمی میکنه. در واقع کاری انجام میدهد، اینو میخواد خداوند برسونه، که یک، ببینید ابراهیم وقتی که میخواست اون امر الهی رو انجام بده که به فرزندش عرضه داشت که یا فرمود که یا بنیه انی اراف المنام انی از بهک فنزور مادا ترا، پسرم من در خواب به من گفته شده. در چون در واقع به انبیا هر کدوم یک طوری مورد خطاب خدا قرار می گرفتن، بعضی به وسیله جبرئیل، بعضی به وسیله خواب. من در خواب دیدم که تو رو هم ذبح می کنم، نظر چیست در این مورد؟ ببینید این خانواده توحیدی فرزند رو طوری تربیت کردن که فرزندی که حالا بر طبق بعضی از روایات 13 سال دارن، میگه یا ابتف الماتو مر، پدرم هر چیزی که خداوند به تو امر کرده انجام بده. ستجدونی انشاء الله من الشاکرین، انشاء الله صابرین، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله که خدا بخواد من صبر میکنم بر این مصیبت. این از فرزند. وقتی که حضرت ابراهیم دست حضرت اسماعیل رو میگیره و میره به سمت در واقع قتلگاه در همین منا،
بله،
شیطان به صورت پیرمردی بر او ظاهر میشه و اول شروع میکند به وسوسه کردن حضرت ابراهیم که ابراهیم تو به یک خواب در واقع داری عمل میکنی؟
بله.
این کسی که در خواب اومده اون شیطان بوده. حضرت ابراهیم توجه نمیکنه، میره سراغ فرزند. به حضرت اسماعیل میگه که اسماعیل ببین چه پدری داری، به وسیله یک خواب در اهمیت قائل میشه، میخواد فرزندش رو در واقع که تو باشی ذبح کنه. میگه که پدرم نظرش چیه؟ میگه نظرش این است که خدا اینو گفته. میگه اگر نظر پدرم این است که خدا گفته، پس خدا گفته، منم اون در مقابل امر خدا در واقع تسلیم هستم. ببینید آقای موسی نجات، شیطان دست بردار انسان نیست. با 7 سنگی که در دست داشت یا برداشت، شیطان رو از خودرون انشالله عزیزانی که مشرف نشدن حج تمتع میبینن. بعد از این مسافت یا لاود 200-300 متر کمتر بیشتر میرسیم به یک یمره دوم،
شیطان نمادین رو داریم.
بله بله، که شیطان در اونجا ظاهر شده بر دوباره بر حضرت ابراهیم.
بله.
دوباره پدر و پسر رو با هم وسوسه کرده با بیانات حالا دیگه مشابه همین.
بله.
باز هر دو مقاوم هستن و در مقابل فرمان خدا تسلیم، تا اینکه به مرحله سوم و جمره عقبه میرسه و باز دوباره اینها مقاومت میکنن.
بله.
و در مقابل شیطان ایستادگی میکنن.
بله، خیلی ممنون جناب استاد موسوی. همین نکاتی که شما میفهمید اونجا داره اتفاق میفته، هم میشنویم گزارش ها رو، هم تصاویرش رو میبینیم، برای زندگی ما که الان موفق نشدیم اونجا بریم، این بهترین پیام و درس هست. بله. که همیشه با شیطان نفسمون مبارزه کنیم، اونی که میخواد ما رو وسوسه کنه و ما رو تو مسیر غیر از مسیر خداوند قرار بده و ائمه علیهم السلام حواسمون باشه و کاملا در زندگی روزمره ما جاروی و ساری هست نمونه هاش. این بهترین پیام تربیتی حج میتونه باشه که همیشه خودمون رو رصد بکنیم و فریب نخوریم. خیلی متشکر جناب استاد موسوی، استفاده کردیم. 8:51 است با برنامه سرزمین وحی از رادیو معارف همراهید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سرزمین وحی. در ایام و روزهایی هستیم که مناسک حج داره آغاز میشه و بسیاری از عاشقان حضرت حق در سرزمین الهی حضور دارن و این مناسک رو انشالله با موفقیت انجام میدن، از جمله هموطنان عزیزمون که از جمهوری اسلامی ایران به مکه مکرمه مشرف شدن. داریم از عزیزان این سوال رو میپرسیم که بازتاب مناسک حج و این اعمال بسیار نورانی واقعا چطور در شخصیت ما میتونه تأثیرگذار باشه؟ آثار این عبادت‌های بسیار ناب چیه؟ سلام خدمت شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. یکی از مهمترین ویژگی‌های حج که حالا تعدادش خیلی فراوانه، ملحق شدن به جمع عظیم انسان‌های دین داره. در هر عبادتی از عبادت‌های اسلام که معمولاً عبادت‌های جمعی توصیه شده، مثل نماز جماعت، مثل نماز جمعه که سر سلسله اونها مسئله حج هست، اتصال روح انسانی به روح جمعی انسان‌های مؤمن و متعبد باعث احساس تعالی، احساس تعلق به یک جمع همجهت و باعث بهباشی وضعیت روحی و روانی انسان ها میشه.
برای خود شما چه تأثیری و چه تحول و انقلاب درونی برای خودتون اتفاق افتاد؟
از چند جهت باید این موضوع رو بررسی کرد. یکی این که اعمال حج یک اعمالیست نمادین از خاطرات گذشته انبیا. وقتی انسان به اون سرزمین پای میذاره، قربانی شدن اسماعیل رو به یادش میاد و تلاش های ابراهیم و هاجر رو، تشنگی اسماعیل و همه وقایعی که بر پیامبران گذشته در ذهن انسان زنده میشه و انسان خودش رو قطره از این مسیر احساس میکنه، احساس میکنه من هم باید در جهت حرکت پیامبران الهی گام بردارم.
انجام مناسک حج چقدر تونست در شما تأثیر مثبتی بگذاره؟ روند زندگیتون رو خیلی بهتر بکنه.
از تو روایات ما سفارش شده به حج. حج هم اثر معنوی زیادی در زندگی انسان داره، هم اثر اقتصادی. مکه سال 85 رفتم، با اینکه پولی بود که باید خرج ازدواج بچه ها میکردم، واجب رفتم، واقعا تأثیر اقتصادی خوبی داشتن.
الان هم حتما خیلی دلتون اونجا هست، مخصوصا این موقعی که آدم میشنوه حجاج در سرزمین منا هستند و در واقع حالا در شرف آماده شدن برای مناسک. انشالله که موفق باشید و انشالله که این سفر نورانی و الهی شامل حال همه شنوندگان عزیز باشه و حج همه عزیزانمون در حج امسال مقبول حضرت حق. لبیک اللهم لبیک،
لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.
فریضه حج یک فرصت است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده است، هم یک فرصت برای شخص مسلمان است، هم یک فرصت برای امت بزرگ اسلامی است، هم امروز یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی است که پرچم حاکمیت اسلام و شریعت اسلامی را برافراشته است. باید همه از این فرصت استفاده کنیم.
لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا
فرد. در حج این کنگره عظیم جهانی همه انسان ها جمع میشن. یکی از کارکرده بسیار مهم تربیت که حج این است که انسان از خود ظاهریش فاصله میگیره و به خود واقعیش نزدیکتر میشه، که همین موضوع حرکت انسان رو در مسیر تکامل و تقرب به سوی خدای متعال فراهم میکنه. بحثمون رو پی میگیریم با کارشناس محترم برنامه سرزمین وحی جناب استاد سید محمود موسوی. اشاره کردید از اون آیه شریفه قرآن سوره ممتنه آیه 4 و یک آیه دیگه که قرائت فرمودید، خود حضرت ابراهیم به هر حال بهترین الگو و اسوه است و در کنار حضرت ابراهیم خانوادهش بودند. خب الان هم ما در جامعه جناب موسوی نگاه کنیم، خیلی از مسائل و مشکلات از اطرافیان یک شخص، یک مسئول، کسی که یک کاری به عهده‌اش نهاده شده، اینها ایجاد میشه. ببینیم که خانواده حضرت ابراهیم اونجا چه امتحانی پس دادن و ما چه پیامی میتونیم از این موضوع دریافت کنیم.
عرض کنم خدمت من یه مطلبی رو تکمیل کنم بیانات قبلی. ببینید خداوند در بین انبیا حضرت ابراهیم رو معرفی میکنه به عنوان اسوه حسن، یعنی خانواده ای که تمام اجزاش در واقع بی مشکل هستن. ما بعضی از خانواده های انبیا میبینیم به هر حال یا همسرش اونطور که باید باشه نیست و مورد مذمت قرار گرفته در قرآن، یا
حضرت ابراهیم این گونه نیست،
بله، یا فرزندش. عرض کنم خدمتتون که در صحبتی که با شنوندگان عزیزی که حالا به جمع ما پیوستن عرض کنیم، داشتیم اینطور صحبت میکردیم که خداوند حضرت ابراهیم و خانوادهش رو به عنوان نمونه و الگو معرفی کرده و برای اینکه مورد پیروی قرار بگیرند بخش ها و برش هایی از زندگیشون رو به عنوان مناسک حج آورده. و ما داشتیم بحث رمی جمرات رو میکردیم، رسیدیم به این بحث که خداوند پدر و پسر، شیطان خواهی میکنم شنوندگان، شیطان پدر و پسر رو یعنی ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل علیه السلام رو مورد وسوسه قرار داد و وقتی که شیطان ناامید شد در سه جا در مقابل اونها ظاهر شد و با هفت سنگی که در دستان حضرت ابراهیم بود رانده شد، رفت سراغ همسرشون. همسرشون حضرت هاجر اومد خدمت حضرت هاجر و اینطور گفتش که شما خبرداری فرزندی که خداوند بعد از سالها در پیری بهت داده الان کجاست؟ گفت کجاست؟ گفت ابراهیم دستشو گرفته و داره میره ذبحش کنه. گفت مگه هم چیزی ممکنه؟ گفت بله. گفت چرا این کارو میخواد بکنه؟ گفت میگه خدا به من فرموده این کارو بکنم. حضرت هاجر فرمود اگر خدا فرموده ما تسلیم امر خدا هستیم. این یک زندگی 100% در واقع توحیدی، خانواده‌ای که تربیت توحیدی شدن و همه در مقابل امر خدا مطیع هستن.
بسیار خوب، بله. بسیار خوب، خیلی زیبا بحث رو به پایان بردید. در آستانه سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام هستیم و همینطور این روزها هم ظاهران تلاش میکنن، یعنی در حقیقت برنامه‌ریزی شده که از مکه باید خارج بشن به عرفات برن.
فردا
باید در مکه فردا، بله، طبق تقویم اونجا، بله، یک روز ظاهران با اونجا جلوتر هست. اما اشاره بکنید که این مناسبت رو، وقتم خیلی کوتاه، کمتر از شاید بگم 30 ثانیه وقت دارید،
فردا طبق تقویم عربستان و پس فردا طبق ما روز 8 ذی‌الحجه روز ترویه هست.
بله.
یعنی روزی که زائرین دیگه میخوان در واقع آبی که چند روز نیاز دارن در مشعر، در منا، در عرفات با خودشون برمی‌دارن. همون روزیست که امام حسین علیه السلام اون روز رو انتخاب کرد برای خروج از مکه. چرا اون روز؟ چون همه دیدن همه دارن به سمت مکه میان که در واقع آماده میشن به سمت عرفات برن، ولی برنده. امام داره مسیرش رو جدا میکنه و امام بتونه در واقع دلیل حرکتش رو به همه کسانی که در تعجبن عرض کنم که بفرمایند فردا طبق تقویم عربستان، امروز طبق تقویم عربستان و فردا طبق تقویم ما روز شهادت امام باقر تنها با